بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مشتق گفتیم که این بحث که آیا وضع شده برای متلبس بالمبدا یا اعم از متلبس بالمبدا و من قضا با فرض متحد المعنا بودنه، پس باید بتوانیم هم برای متلبس بالمبدا و هم برای جامع بین متلبس و من قضا یک جامع مفهومی ارائه کنیم، بگیم واضع در مقام وضع این مفهوم رو تصور کرده. خب آقای سعد همونطوری که دیروز عرض کردم فرمودن این جامع مفهومی برابر متلبس بالمبدا مشکلی نداره، هست، اما بنابر من قضا یعنی جامع بین متلبس و من قضا نه. ما یه مفهومی که جامع بین متلبس و من قضا باشه نمیتونیم پیدا کنیم. و عرض کردم هی اصرار دارن که این جامع پیدا نمیشه و در تمام اون پیشنهادهایی رو که مرحومای خویی کردن یا دیگران کردن ایشون همه رو رد میکنه یا احتمالاتی که خودشون میدن همه رو رد میکنه و روی این نکته هی تأکید داره که بالاخره جامع بنابر اعم نیست و چون جامع بنابر اعم نیست بنابر این از همین ابتدا معلومه که قول به اعم باطل. نکته ای که اینجا وجود داره این است که یک نکته این مطلبی که در اینجا آمده که دیروز توضیح دادم، روز قبلش هم اشاره کرده بودم، با مطلبی که در تقریرات استاد بزرگوار ما جناب آقای حائری آمده تفاوت داره. یعنی در تقریرات جناب آقای هاشمی بحوثون فی علم الاصول مطلب اونجوری بود که دیروز توضیح دادم الانم عرض کردم، ولی در تقریرات جناب آقای حائری یعنی مباحث الاصول مطلب اینطوری نیست. قبل از اینکه تفاوت‌ها رو عرض کنم یه نکته رو باید عرض کنم و اون این استش که آقای صدر دو دوره اصول گفتند، یک دوره کامل، من بارها اینو عرض کردم، یک دوره کامل گفتن که دوره اول خارج اصولشون بود، دوره دوم ایشون تا مباحث مربوط به احتیاط اونجاها رو ظاهرا بحث میکردن که دیگه دستگیر شدند و بعدش هم به شهادت رسید، بنابراین دوره دوم به پایان نرسید. آقای حائری از اول دوره اول در درس های صدر شرکت نکردند. از اوائل دوره اول شرکت کردند. ظاهرا مثلا از اوامر بوده که ایشون شرکت کردند در درس های صدر و تا همونجا و یک کمی بعدش، مثلا تقریبا تا همونجا در دوره دوم شرکت کرد. بنابراین آقای حائری یک دوره کامل اصول آقای صدر شرکت کردن، فوقش به اصطلاح یک دوره مرکب، یک قسمت از دوره اول، یک قسمت از دوره دوم. آقای هاشمی حفظه الله ایشون استصحاب آقای صدر دوره اول و ظاهرن اواخر استصحاب وارد شدن، تعادل و ترجیح دوره اول رو خوندن، بعد دوره دوم شروع شده، تا آخر دوره دوم نبودن چون قبل از آقای صدر آقای هاشمی دستگیر شدن، تقریبا تا اواخر اونجایی که آقای صدر درس دادن بودن. به همین دلیل آقای هاشمی یک دوره کامل اصول آقای صدر رو شرکت نکرده، از اواخر استصحاب تا اوائل احتیاط یا یه همچین جایی. خودشون هم در اون مقدمات جلد ششم فکر میکنم مبحوث نوشتن که این قسمت رو از دفاتر مرحوم آقای دوریاب استفاده کردن که از شاگردای شهید صدر بود، یک قسمت تقریرات رو از دفاتر استفاده کردن. آقای هاشمی اولین تقریری که منتشر کردن، چون آقای هاشمی زودتر از آقای حائری تقریراتشون رو منتشر کردن، اولین تقریری که منتشر کردن تعادل و تراجیح بود، به صورت یک جلد مستقل هم منتشرش کردن که چاپ قدیمیش در بعضی از کتابخانه های قم هست، از جمله کتابخانه مؤسسه امام صادق آقای سبحانی، که اونجا اصلا به اسم تعادل و تراجیح چاپ شده، نه به اسم بحوثون فی علم الاصول. این اسمیست که بعدن انتخاب کردن. جلد هفتم که بعدن اون شد جلد هفتم، همون بحوثون فی علم الاصول که شد، این شد جلد هفتم. تعادل و تراجیح تقریبا قلم آقای صدره، بیش از این که قلم آقای هاشمی باشه، با اینکه تقریرات آقای هاشمی است ولی قلم بیشتر آقای صدره، چون اولین تقریر ایشون بوده، با نظارت خیلی شدید آقای صدر این کار انجام شده، تقریبا قلم آقای صدره. به همین دلیل ادبیات جلد هفتم با شش جلد دیگه فرق داره، از نظر ادبیات عربی با هم فرق داره. این جلدی که الان ما داریم مشتق و بحث میکنیم، جلد اول تو بحوث آقای هاشمی، نکته ای که وجود داره، حالا این نکته ها رو اینا رو عرض کردم برای این که آقای هاشمی و آقای حائری هر دو دارن توی جلد اول، یعنی توی این مباحث از جمله بحث مشتق، دارن درس دوره دوم آقای صدر رو تقریر میکنن، یعنی مال دو تا دوره متفاوت نیست که یکیشون دوره اول باشه یکیشون دوره دوم، چون آقای حائری این قسمت دوره دوم بوده و تقریرات دوره دوم رو نوشته، آقای هاشمی هم دوره دوم بوده. جلد اول باز نظارت آقای صدر توش بوده، هرچند به شدت جلد دوم، جلد هفتم نیست، اما نظارت بوده و آقای صدر نکته هایی در جلد اول دارن، من قبلا عرض کردم در همون بحث اقسام دلالت، در دلالت تفهیمی اونجا این نکته رو مفصل گفتم که این دلالت تفهیمی که آقای صدر مطرح میکنه، که البته حالا دلالت تفهیمی که ایشون میگه جدید نیست، ولی اون تقسیم سگانه استعمالی تفهیمی و جدی در برابر تقسیم دوگانه استعمالی و جدی، این تقسیم نه در دوره اول اصول ایشون بوده نه در دوره دوم اصول ایشون. این تقسیمی است که آقای صدر موقعی که آقای هاشمی تقریرات جلد اول رو می نوشته و اینا رو می داده به آقای صدر که ببینه، آقای صدر این قسمت ها رو اضافه کرده، در واقع خارج از درس این مطالب رو اضافه کرده. خب بنابراین یک تفاوت هایی می تواند بین جلد اول آقای هاشمی بحوثون فی علم الاصول و مباحث الاصول آقای حائری وجود داشته باشه، با اینکه هر دو تقریر یک دورن، که این تفاوت ها برمی گرده به اضافاتی که آقای صدر در موقع تقریر درس خودشون توسط آقای هاشمی انجام دادن، چون آقای حائری متأخراً تقریرات رو چاپ کردن و وقتی هم تقریرات رو چاپ میکردن اول از قطع شروع کردن، اولین جلد تقریرات آقای حائری که منتشر شد قطع و زن بود، بعد تا آخر اصول، بعد اوائلش رو منتشر کردن که حالا خیلی متأخر بود. خب با این مقدمات اینو میخوام عرض کنم که اگر مطلبی در تقریرات آقای هاشمی باشه در جلد اول و مطلبی در تقریرات آقای حائری باشه در همون مباحث، که مطلب متفاوت باشه، قاعدتا باید بگیم نظر اخیر آقای سعد اونیست که در تقریرات آقای هاشمیه، به این دلیل که در تقریرات آقای هاشمی کتاب زیر نظر آقای سعد تدوین شده و آقای سعد اضافاتی میکردن به تقریرات آقای هاشمی و اون اضافات در واقع مطالبی بوده که نه در دوره اول نه در دوره دوم در درس گفته نشده بوده. حالا نتیجه این که پس اگر تفاوتی هست مقدم می شود اون چه که در تقریرات آقای هاشمی آمد. اما این توضیحاتی که دادم اینجا ناسازگار می شه با تقریرات، چرا که آقای صدر در تقریرات آقای حائری به بعضی از اشکالاتی که در تقریرات آقای هاشمی کرده خودش جواب داده و در تقریر آقای هاشمی نیامده این اشکال رو بگه و بعد بگه این اشکال وارد نیست. اگر این از اضافات باشه قاعدتا اگر آقای صدر نظرش عوض شده باید اشکال رو میگفته بعد میگفته که این اشکال وارد نیست، ولی این اشکال رو نگفته، این بیان رو نداره. خب در تقریرات آقای هاشمی دیروز عرض کردم امروز هم تکرار کردم ایشون اصرار داره بنابر قول به اعم ما جامع نداریم، اما در تقریرات آقای حائری ایشون معتقده که جامع وجود داره بنابر قول به اعم، نه اینکه ما جامع نداریم. خب اینکه جامع وجود دارد رو همونایی که تقریبا توی تقریرات آقای هاشمی هست تقریبا هموناست، تقریبا حالا با یک کمی تفاوت در عبارته، حالا این مقدار تفاوت در دو تا تقریر طبیعیه، ولی بعضی چیزایی که اینجا در تقریرات آقای حائری هست در تقریرات آقای هاشمی نیست، یا به عکس. مثلا در تقریرات آقای هاشمی نکته ایشون گفت، من دیروز عبارتش خوندم، وقتی میخواست نقد کنه جامعه هایی رو که آقای خویی مطرح میکردن فرمود که نمیشه اینجوری شما یه جامعه تصویر کنید، باید یه جامعه‌ای باشه که مشتق قابلیت دلالت برون رو داشته باشه. من عرض کردم این بحث رو نباید اینجا بگه ایشون، اینجا باید ایشون فقط جامع رو تصویر کنه، اونجایی که میخواد بیاد مختار رو بگه که نظر صحیح چیه بگه مثلا این جامع باطله به خاطر اینکه مشتق چنین معنای دلالت نمی کنه. اینجا نباید اینو مطرح کنه، اینجا در موضوع ما فقط بحث اینه که جامع قابل تصور هست یا نه. حالا معلومه ما که نمیخوایم بگیم لفظ مشتق برای تمام این مفاهیمی که ما میگیم قابل تصوره وضع شده، خب ما آخرش انتخاب میکنیم دیگه، میگیم برای یکی از اینا وضع شده برای بقیه وضع نشده، اما از اول که نمیتونیم بگیم اونای دیگه نیستن. خب اگه از اول بگیم اونای دیگه نیستن از این بحث معنا نداره. اینجا این نکته رو ایشون نمیگه، چه حرفی رو نمیزنه و بعد دقت کنید بعضی از اشکالا رو اینجا میکنه که توی اونجا نمیکرد. یکی از جوامعی که اونجا مطرح شد و اونجا رد کردیشون اینجا مطرح میکنه و اون اینه، از سالس اون جامعه رو دیروز توضیح دادیم، بگیم آقا قائم یعنی من قامه، عالم یعنی من علمه، یعنی تو مفاد مشتق یه مضمون فعل ماضی هست که این مضمون فعل ماضی هم شامل من قضا میشه هم متلبس. این تعبیری است که دیروز توضیح شده در تقریر آقای هاشمی. خب این رد شد، الان میگم به چی. در تقریر آقای حائری ایشون تصریح میکنه، میگه هازا جامع معقول عرفی صحیح، میگه این جامع یک جامع معقول مفهوم عرفیه، شهیامش حرف خوبیه، نه اینکه مشتق برای این ضرورتاً وضع شده، جامعش رو داره میگه فعلا. بعد اون اشکالی که اونجا خود ایشون کرد که آقا اگه اینطوری باشه تو مفهوم قائم باید یه فعل ماضی باشه، میگه این اشکال وارد نیست. عجیبش اینه، ببینید به اشکالی که اونجا تو تقریرات آقای هاشمی پذیرفته شده ایشون اینجا جواب میده. این احتمال تقویت میشه که یه چیزی تو تقریر آقای هاشمی افتاده، یه اشکال تو تقریر آقای هاشمی هست. من نمیدونم چرا چطور میشه، چون خیلی بعیده که آقای صدر تو درسش گفته این اشکال وارد نیست به این دلایل، بعد خودش موقعی که تقریرات انجام شده آقای هاشمی نوشته بودن این مطلب رو، فرض کنید هم مثل آقای حائری نوشته بوده که این اشکال وارد نیست به این دلایل، بعد آقای ها صدر اون دلایل رو حذف کرده و نوشته اشکال وارده. این خیلی بعید از آقای صدر. اگر میخواست میگفت این دلایل باطل است پس اشکال وارد است، نه اینکه ادله رو حذفش کنه. اصلا از آقای صدر این کار بسیار بعیده که وقتی یه دلیلی رو رد کرده اون ردها رو حذف کنه بگه این دلیل درسته بدون اینکه به اون ردها اشاره کنه. اگر بخواد بگه درسته اون ردا رو مطرح میکنه، میگه این ردا وارد نیست. یعنی با توجه به دعب و عادت آقای صدر، چون آقای صدر نمیخواست مختصر کنه، بگه مثلا یه جایی رو خواسته تلخیص کنه، مثلا ایشون اهل تلخیص نبوده که. دوره اصولش هم برای همین 16-17 سال نجفی که هر سالش معادل 2 سال قمیه طول میکشیده، یعنی 30 سال قمی ایشون درس میگفته یه دوره رو به از نظر تعداد جلسات و اینا. برای همین ایشون عجله ای نداشته که مثلا بخواد یه تیکر رو حذف کنه تو مثلا تقریر، اون هم به خصوص در موقع اصلاح تقریرات. بعد یک اشکالی رو که دیروز هم عرض کردیم، ما این اشکال رو ذکر کردیم، حالا همه اشکالات رو نگفتیم دیروز، ولی این اشکال رو گفتیم، گفتیم که آقای صدر فرمود که اگر قرار باشه قائم یعنی من قامه، زیدون قائمون قدن، معناش میشه زیدون من قام قدن، در حالی که زیدون من قام قدن غلطه. عربی اینجوری کسی حرف بزنه یعنی عربیش بلد نیست، عربیش صحیح نیست. ایشون اینجا میگه عبارت تقریرات حائری اینه، لا یرد علیه ای زن، این اشکالم وارد نیست که زیدون قائم قدن می شود مثل زیدون من قام قدن که عربی غلطه. این میگه اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ توضیح میده چرا وارد نیست. میگه قدن قید قائم نیست اصلا در زیدون قائم قدن، که این قید نسبت تامه است در جمله اسمیه، نه قید نسبت ناقصه در قائم. توضیح میده. حالا من میخوام عرض کنم اون اشکالی که ما بر آقای صدر دیروز کردیم، که آقای صدر هی اصرار داره که جامع بنابر قول به اعم وجود نداره، تو تقریرات آقای حائری این اشکال وارد نیست. اولا ایشون اون حرفی رو که در تقریرات آقای هاشمی زده نزده، یعنی اونجا نیامده بگه آقا این باید یه معنایی باشد که مشتق بتواند بران دلالت کنه، اصلا همچه حرفی نزده که گفتیم این حرف رو نباید اینجا ایشون بزنه، این باید در قول مختار بزنه نه اینجا که داریم جامعه رو تصویر میکنه. بعد اینجا جامعه پذیرفته، یک جامعه اینه که این رو میگه جامعه ایست که هم عرفی است هم عقلی است، هیچ اشکالی برش وارد نیست. بعد جوامعی رو که آقای خویی مطرح کردن مطرح میکنه، اون جامعه ای رو که آقای خویی مطرح کردن که حالا اون نقدی میکنن شبیه اون نقدی که تو تقریرات آقای هاشمی هم آمده بود، یک جامعه ای رو اینجا مطرح میکنه ایشون که اینو دیروز هم اشاره کردیم، تو اونجا رد میکنه در تقریرات آیه هاشمی، ولی اینجا اینو میپذیره. و اون ان الجامع هو الذات غیر المتلبس فعلا بالعدم الازلی للمبدا. جامع عبارت است از ذاتی که متلبسه، به عدم ازلی نیست فعلا، یعنی عدم ازلی یا در گذشته یا در حال منتفی شده، پس هم متلبس رو میگیره هم منقضا رو. این جامع رو هم اینجا میپذیره آیه سر، میفرماد هازا جامع معقول فی نفسه، مثل جامع سوم، کل جامع ثالث الذی اخترناه. فقط یک اشکالی میکنه، میگه این جامع عرفی نیست. جامع سوم رو که قائم یعنی من قامه میگه عرفی هم هست، اما اینو میگه این دیگه عرفی نیست. اشکالی که میکنه اینه. بنابراین حالا نتیجه من عرض کردم، حالا اون مقدمات رو توضیح دادم که این نکته‌ای که میخوام بگم رو بشه گفت، که اینجا نمیشه گفت آقای هاشمی ولو تقریراتش زودتر از آقای حائری منتشر شده، اما چون زیر نظر آقای صدر منتشر شده پس آخرین نظریات آقای صدر اون قسمت، البته همه ای تقریرات آقای هاشمی اینطوری نیستا، فقط جلد هفتم و جلد اولش اینطوریه، اینا زیر نظر آقای صدر بوده. حالا والله العالم دیگه، اینجا که این حرفی که الان میزنیم غیبگوییه دیگه. ببینید آقای صدر در تقریرات جلد هفتم که کار اول آقای هاشمی بوده خیلی نظارت شدید بوده، که عرض کردم جلد هفتم مثلا ادبیاتش فرق داره، مثلا ادبیات آقای صدره، ظاهرن آقای صدر عبارات همه رو بازنویسی کرده، خیلی حوصله هم داشته که نیامده بگه آقا این چیه تو نوشتی، بندازش دور خودم می نویسم. عبارات آقای صدره، یعنی ادبیات آقای صدره، ولی به نام آقای هاشمی هم منتشر شد، این قدیم زم خیلی قدیم منتشر شده اون جلد هفتم اولش. بعد در جلد اول باز آقای صدر نظارت می کرده، این مشتق اواخر جلد اول دیگه، یعنی توی تقریرات آقای هاشمی، الان این بحث مشتق که میگیم صفحه 374 اواخر جلد اوله. حالا من عرض کردم اینش دیگه علم غیبه، که ظاهرن آقای صدر هرچی به سمت اواخر جلد اول آمده اعتمادش به آقای هاشمی بیشتر شده، نظارتش بر کار آقای هاشمی کمتر شده. به همین دلیل من فکر نمی کنم این جاها رو دیگه آقای صدر خیلی نظارت کرده، چون این اصلا نمیشه با فضای فکری آقای صدر جور در نمیاد که آقای صدر تو درس اون حرفایی رو زده باشه که آقای حائری نوشته، چون آقای حائری حرفن به حرف همون رو نوشته که تو درس آقای صدر گفته، هیچ تغییری نداده، چون اصلا تقریرات آقای حائری زیر نظر آقای صدر انجام نشده هیچ. الا چم این بوده، میدونید آقای حائری وقتی رفته درس آقای صدر که حالا یک داستانی داره خود آقای حائری برای من تعریف میکرد، میگفت این آسد نورالدین اشکوری که الان مسئول دفتر آقای حائری است در عراق، این آقای آسد نورالدین اشکوری مسئول دفتر حضرت آیت الله حائری است در عراق، این کسی است که درس آقای صدر رو در نجف بنیان گذاشته، آقای صدر که درس نمیگفته به این شکل، ایشون با یک نفر لبنانی، خودش آقای آسد نورالدین به من میگفت، میگفت من با یک نفر لبنانی میرفتیم درس کفایه آقای صدر، ندیدیم گفت من کفایه آقای صدر رو انداختم، آقای صدر هم قبول نمیکرد درس بگه، به زور من رفتم این لبنانیه رو برشان آوردم، گفتم آقا تو هم بیا، شاید این لبنانیه همینه که این تقریرات هم نوشته، نمیدونم، من نمیدونم این لبنانیه کیه، نمیشناسمش، این عبدالساطر رو من از نزدیک نمیشناسم، چون من تمام اطرافیان رو میشناسم، اینو نمیشناسم. خلاصه ایشون میگفت که بعد درس خارج آقای صدر رو شروع کردیم، خب آقای صدر وقتی درس خارج شروع کرد جوان بود و تو نجف که خب اصلا آقای صدر موقعی که از دنیا میرفت 49 سالش بود، تو نجف حداقل کسی میخواست درس خارج شروع کنه بعد 50 سال درس خارج میخوند. مثلا اینجوری نبود که کسی جوان بتونه تو شروع کنه. بعد آقای صدر درس خارج رو میگم شروع کردیم، آقای اسد نور میگم، میگم آقای اسد کاظم رو بهش گفتیم بیا درس آقای اسد صدر. آقای اسد کاظم با آقای اسد یه چند سالی اختلاف داشتن، آقای اسد یه 6 7 سال بزرگتر از آقای اسد کاظم. بعد خود اسد کاظم به من میگفت و آقای اسد نورالدین هم میگفت در دو جلسه جدا البته. خب اسد کاظم گفت من بیام درس اون، آقای اسد کاظم زمانی که درس آقای صدر رفت از فضلا و مجتهدان درس مرحوم آقای اسد محمود شاهرودی بود. یعنی تو درس آقای اسد محمود شاهرودی مشارون بلبنان بود که این مجتهد است و نظرات آقای شاهرودی رو میداند. آقای شاهرودی بزرگ هم شوهر خاله آقای اسحائریه. بعد ایشون دو دوره درس خارج اصول آقای شاهرودی شرکت کرده بود و معادلش فقه شرکت کرده بود. میگفت اون موقع به من گفت اسد نور که تو بیا درس آقای صدر بود، من بیام درس این. بعد خود آقای حائری میگفت در نجف عرب‌ها به بیسوادی مشهور بودند و فضلای نجف ایرانی بودند. ولی همین آقای صدر هم خب عرب محسوب میشد. میگه اصلا توی خیلی بی احترامی به من بود که سید نورالدین اشکوری به من میگه تویی که مشهوری تو درس‌های مثلا از اون. خود آقای حائری نمیگه من مشهورم، ولی شهرتشو من میدونم از جای دیگه. معنی که مثلا مشهور بودم تو درس های سید محمود شاهرودی که خب میدونید ایشون نزدیک 100 سال عمر کرد، خیلی هم مرجعیتش گسترده بود و اصحاب استفتائش همه پیرمردای صاحب رساله بودن. اصحاب استفتای آقای شاهرودی هم پیرمردای صاحب رساله بودن. بعد ایشون سر اون سن مثلا میگه بیا اونجا، میگه به من گفتن بیا درس های صد، من بیام درس های صد. بعد خود آقای حائری میگفت، آقای اسد نور میگفت خیلی بهش اصرار کردم بالا بیا تو حالا ببین اصلا این چی میگه. بعد آقای حائری این میگفت، میگفت من وقتی رفتم درس آقای صدر فهمیدم اصلا تا الان درس نخونده بودم. حالا درس خوندن ما و درس خوندن این آقایون. بعد آقای حائری الان خدا حفظش کنه هر وقت منو میبینه گریه میکنه، میگه ها من همش نگرانم این فتواها که میدم نکنه اشتباه اشکالی داشته باشه فردای قیامت چی بگم. حالا با این همه زحمتی که این بزرگان خدا حفظ کنه ایشون رو و رحمت کنه اونهایی رو که از دنیا رفتن اینا میکشیدن، آقای حائری میگه وقتی من آمدم درس آقای صد دیدم اصلا من درس نخوندم، باید دوباره از اول بخونم. که یک دوره کامل اصول آقای صدر و آقای حائری شرکت میکنه و فقهش. بعد اسد نورالدین اشکوری میگفت ما همیشه میگفتیم که آقای صدر مادر علم، اون تعبیر عربی ام العلم میگفتیم، و این آقای حائری هم ابو العلم میگفتیم. اگر اینا باشن یه زایشی هست، اگر اسد کاظم نباشه درس به درد نمیخوره، دیگه چیز تازه‌ای در نمیاد. آقای اسد کاظم چون آدمی بود که خودش در واقع مجتهد بود در سایه صدر رفت، بعداً هم تقریراتو خیلی متأخر نوشته ایشون بعد از تدریس. ایشون خیلی به وسواس داشت در انتشار این تقریرات، چون اون زمان ما خدمت ایشون درس می‌خوندیم، ایشون قسمت اولو منتشر نکرده بود، به زحمت قسمت دوم رو شروع کرد که خیلی با وسواس. بنابراین تقریرات آقای حائری زیر نظر آقای صدر نبوده. علارغم همه این توضیحات که عرض کردم میخوام عرض کنم اینجا ظاهرن تقریرات آقای هاشمی یک اشکالی داره که در تقریرات آقای حائری اون اشکالات نیست. نمیگم همه مطالب آقای صدر درسته ها، من اون رو الان نمیگم، اما اون اشکالاتی که من وارد کردم بر تقریرات آقای هاشمی در تقریر آقای حائری وجود نداره. آقای صدر خودش جامع رو پذیرفته، بعضی از این جوامع رو گفته جامع عرفی است، بعضیش رو گفته عرفی نیست، ولی جامعه بالاخره یه جامعه عقلی وجود داره. به همین دلیل موقعی که میخواد بحث کنه راجب مختار، تا تو تقریر آقای هاشمی میگه آقا خب وضع للعم محاله چون اصلا جامع نداره، اما در تقریر آقای حائری اینو نمیگه، ایشون میگه جامع داره، بعد اثبات میکنه که اون جامع موضوع له مشتق نیست، اینطور میگه. البته در هر دو نظرش یکیه که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدأ فلحال، که انشالله روز شنبه توضیح خواهیم داد. من باز تأکید کنم که دوستان زحمت بکشن تقریرات آقای حائری و تقریرات آقای هاشمی رو ملاحظه بفرمان. البته من اسلایدش رو آوردم، دوستان که درس ها رو احیانا دانلود میکنن اسلایدش هست، ولی خود کتاب رو هم اگر زحمت بکشید، اگر کتاب در دسترستون نیست، این نرم افزار آثار شهید صدر رو که ما تهیه کردیم، یعنی مؤسسه شهید صدر، چون ما یک مؤسسه ای رو تحت عنوان مؤسسه شهید صدر 20 سال 20 و چند سال پیش راه اندازی کردیم که مدیر عاملش جناب آقای اسد نورالدین اشکوری بود که الان چند سال دیگه رفته نجف، کاری مقداری متوقف شده، ولی تا زمانی که ایشون بود مجموعه آثار شهید صدر منتشر شد در 22 جلد و مجموعه آثار یه سی دی هم شده. اون سی دی رو اگر داشته باشیدم تو اونجا هم کتابای حائری هست، ای خود کتابای حائری هم در دسترس ندارید اونجا هست، ولی متاسفانه در این نرم افزاری که نور تهیه کرده برای اصول فقه کتابای حائری کامل نیست، اصلا کتابای آی صدر اونجا کامل نیست، کتابای حائری است که کامل اونجا نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.